بسم الله الرحمن الرحیم. سیومین جلسه و آخرین جلسه درس جهاد اکبر استاد آبدینی، 28 تیر ماه.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و اجل فرج. خب در این حدود 30 جلسه ای که در خدمت دوستان بودیم، بحثی که سیرش جهت سلوک اخلاقی شکل گرفته بود، از خود عنوان این که حقیقت اخلاق در نگاه دینی بر اساس سیر است و حرکت، نه توقف و شنیدن. لذا تو نگاه اخلاق الهی حرکت کردن، راه افتادن و در مسیر راه به کمال رسیدن اساس کار بود. پس از اون مسالک اخلاقی رو بیان شد که مسالک اخلاقی که در نگاه الهی مورد تایید است کدام یک از این چهار مسلک است، که دو مسلک از این چهار مسلکی رو که قبلا بیان شد اون نگاه الهی اون رو تایید میکرد که گذشت، که مسلک انبیا بود و مسلک نبی ختمی که مفصلا بحث راجع به اونها گذشت. بعد از اون راجع به این که حقیقت سیر انسان به سوی خدا یک حرکت کاروانی و جمعی است و یک روح جمعی در این حرکت حاکم است و انسان بر اساس این که بین دوگانه اصالت فرد یا اصالت جمع حیران و سرگردان نیست، بلکه اصالت با فردی است که شامل جمع است، نه اصالت با فردی که مقابل جمع است که دوگانه باشد، بلکه یگانه است که اصالت با فرد است، اما این فرد توسعه پیدا می کند و این فرد توسعه پیدا کرده و شامل جمع می شود، مثل انبیا که یوم ندعو کل اناسن به امام هم، امام می شود اون حقیقت شامل و تو حرکت بقیه می شن شأن امام. این هم یه بحثی بود که در نگاه سلوک و اخلاقی که الهی است این رابطه دیده می شود. پس از اون وارد بحث های عملی بحث اخلاق شدیم که ابتداءً بحث نیاز مطرح شد که حقیقت نیاز اون نقطه آغاز حرکت هست که احتیاج به رافع نیاز و ارتباط با خدا رو به دنبال دارد. هر نیازی رابطه با خداست. به دنبال بحث نیاز بحث یقظه مطرح شد که بیداری، پس از یقظه بحث توبه و مراحل و ارکان توبه و توبه از معاصی و توبه از رذایل و همه اینها دنبال بحث مطرح شد که جلسات متعددی رو به بحث گذشت. بعد از بحث توبه بحث شوق و طلب بود که پس از توبه و تخلیه اون بحث تجلیه و تحلیه که شوق و طلب رو به دنبال دارد حرکت خودش رو در وجود انسان و منزل خودش رو در وجود انسان طی می‌کرد. پس از بحث شوق و طلب رسیدیم بعد از بحث شوق و طلب به بحث مراقبه. در بحث مراقبه عرض کردیم ما بحث مراقبه رو به معنای عام مراقبه معنا کردیم، نه مراقبه ای که به معنای خاص است که در کنار محاسبه و مشارطه معنا پیدا می‌کند، بلکه مراقبه به معنای عام بود که مراقبه به معنای عام از همون ابتدا آغاز میشه و قدم‌هایی رو براش تعریف کردیم که این قدم‌ها قرار بود که توی در حقیقت مدت زمانی که هر کدام از اینها مدتی تثبیت بشود تا قدم بعدی محقق بشود، که قدم‌های پنجگانه‌ای رو قبل از این ذکر شد. مرحوم آیت الله شجاعی در دو مرتبه مراقبه و در هر مرتبه 10 گام رو تعریف کردند. البته توجه دارید که این درس‌های ایشون و کتاب ایشون اون متخذ است از درس‌های مرحوم علامه طباطبایی که برای اون بزرگوارا داشتند، ایشون به صورت کتاب اون درس ها رو در آوردن. البته مراتب مراقبه بیش از این است، ولی همین دو مرتبهش در این کتاب که تقریر شده برای حرکت و آغاز حرکت قدم های بسیار بلندی است که چند قدم از اون بحث های مراقبه به اضافه‌ای که از بحث های دیگر مرحوم علامه داشتیم که شاید در اینجا نبود برای دوستان مطرح شد. ما بعد از اون قدم های چندگانه مراقبه یکی از قدم ها رو نگه داشتیم برای جلسه آخر که امروز باشد. در ضمن بعد از این قدم ها بحث مراتب اخلاص رو در دو جلسه گذشته و بعد هم در جلسه گذشته بحث دیگری رو در خدمت دوستان بودیم که امروز انشاءالله آخرین جلسه بحث ماست. دلمون میخواست که در مورد شیطان هم و دشمنی شیطان در سلوک و راهکارهای شیطان در سلوک هم و حقیقت شیطان هم جلسه رو میداشتیم، ولی متاسفانه دیگه وقت نشد و آخرین جلسه ماست. انشاءالله در فرصت دیگری اون بحث هم در خدمت دوستان خواهیم بود. بحثی که امروز در خدمت دوستان هستیم به عنوان گام، یکی از گام های سلوکی که از ارکان سلوک هم حساب می شود، توسل و استشفاء و محبت و ارتباط با امام است که در این گام یکی از گام های مهم سلوک است. اگر انسان نگاهش به امام یک نگاه منفصل باشد، البته این مراقبه مراقبه جدی نیست، اما اگر ما این حقیقت رو یافتیم چنانچه در بعضی از جلسات گذشته عرض کرده بودیم که حقیقت امام، سلام علیکم، حقیقت متصل وجود امام انسان است، اصل و اساس وجود انسان است، مطلق وجود انسان است، تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که امام مطلق وجود انسان است، یعنی انسان‌ها مقیدند هر کدام به هر مرتبه‌ای که اهل صلاح باشند و به هر مرتبه‌ای که اهل در حقیقت سعادت باشند، آینه‌ای هستند که دارن او رو نشون میدن، منتها در حد خودشون. اون سعادت مطلقه، اون کمال مطلق، اون امام مطلق که وجود همه انسان‌ها مقید اوست و نشان دهنده اوست، میشود امام معصوم، انسان کامل که همه انسان‌ها خودشون رو با او دارن تعریف میکنن. لذا اگر به ما فرمودند که قبل از هر عملی انسان مرتبط با امام میشود، اذن امام در عمل لازم است، حین عمل که عمل داره انسان انجام میده مرتبط با امام است که این عمل محقق بشود، بعد از عمل اولین کسی که مطلع بر عمل می شود امام است که عرض اعمال بر امام است، این مربوط به این است که این رابطه یک رابطه مقید و مطلق است، مربوط به این است که یک رابطه شأن و ذی‌شأن است که او ذی‌شأن همه این شؤون است که ما هستیم. لذا با این نگاه که حالا ادله و اون دلایل آیی و روایش رو انشاءالله تا حدی که اجازه بده وقت در خدمت دوستان خواهیم بود، این نگاه به امام یک نگاه دیگری می شود که انسان لابد است از ارتباط با امام، ناگزیر است از ارتباط، منتها اگر این ارتباط شوقی شد، اگر این ارتباط رابطه محبتی شد، این باعث نجات می شود، اگر این رابطه محبت و شوقی نشد نجات درش نیست. لذا ما ناگزیریم از ارتباط با امام و قبلا هم عرض کردیم توحید ولایی قبل از توحید الهی حتما در وجود انسان بارز می شود. قبل از اینکه انسان به محضر قیامت مشرف بشود باید به عرصه ظهور و دوران ظهور بار یابد، چه اونهایی که قبلا میمیرند چه اونهایی که در دوره ظهور هستند و اون دوره رو درک میکنند. لذا اگر میخواییم به قیامت برسیم از اشراط الساعه ظهور است، ظهور از شرطهای لازم قیامت است، حتما قبل از اینکه قیامت بخوا شود ظهور باید محقق شود و این یک سنت الهی است، انحصاری به دوره کسانی که در اون دوره هستند ندارد. لذا در روایات دارد که وقتی انسان ها میخوان از دنیا برند در وقت احتضار حتما و حتما حضرات معصومین رو میبینند که این روایات متعددی که وارد شده، به خصوص روایاتی که از امیر مؤمنان علیه السلام خطاب به اون حارثه ابن مالک آمده که در اونجا که به شعرم شده که یا هار و حمدان من یموت یرنی من مؤمنن او کافرن او قبلا، امکان ندارد که کسی از دنیا برود و به محضر امام بار نیابد، مؤمن و کافر. البته در روایات دارد مؤمن وقتی بار میابد میبیند به مقدار اطاعت و محبتش او را دوست دارد، و کافر وقتی بار پیدا میکند به مقدار دوریش میبیند بغض دارد. این رابطه محقق میشود، چنانچه در دوره ظهور قبل از قیامت برای عموم انسانها محقق میشود، برای همه افراد قبل از موتشون هم این رابطه محقق میشه. این میشه توحید ولایی، یعنی انسان مییابد که همه اعمالش، همه اعتقاداتش، همه اخلاق و صفاتش، همه در یک مجموعه طریق و سلوک و هدف واحدی شکل گرفته که اون میشود امام. و اون کسی که به غیر از این طریق، تو طریق کثرت راه رفته باشد، به جایی راه ندارد، نتیجه ندارد، مگر اینکه قصور داشته، قاصر بوده و در اونجا بیابد حقیقت رو که در روایت دارد، که وقتی میابد میبینه اون گمشده‌ای که به دنبالش بود در مصادیق دیگری اشتباهاً گرفته بود، اون این حقیقت است. لذا با شوق به او از دنیا میرود که ناظر گرفتن این آیه شریفه رو که و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته رو به همین مرتبه هم که اهل کتاب قبل از موتشون لیؤمنن نبه، که عده ای از روایات می فرماید لیؤمنن نبه عیسی علیه السلام قبل موتشون، در دوره که عیسی نبی بوده، و در روایات دیگری می فرماید که پنج روایت هست که می فرماید به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که اهل کتابی که صلوات بفرستیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل،
اهل کتابی که فکر میکردن عیسی بر حق است و بر او بودند، وقتی که در وقت مرگشون میرسد نبی ختمی را میبینن لیؤمنن نبهی، اونهایی هم روایت که میفرماد عیسی رو میبینن به عیسی ایمان میآورند، در اون روایت داره همچنان که در ظهور اهل کتابی که طرفدار عیسی بودند همراه عیسی به محضر ولی الله اعظم مشرف میشن و اقتدا میکنن به حضرت در نماز و حضرت عیسی علیه السلام تحویل میده اونها رو به امام زمان، در همون جا هم در لحظه مرگ دارد که به عیسی ایمان میآورند که بشارت دهنده است، به عیسی ایمان میآورند که اینها رو ملحق کننده است. لذا هر دو معنا باز به یک معنا برمیگردد که اهل کتاب هم حجت برشون تمام میشود و اون رابطه توحید ولایی محقق می شود. خب این نگاه اگر در سلوک برای ما این نگاه باشد، حالا این بحث رو در دو سه جهت انشاءالله عرض خواهیم کرد، اگر این نگاه باشد اون موقع این که این مراقبه اصلی است که هر چقدر انسان رابطش رو با امام قوی تر بکند، محبتش با خود مطلقش شدید تر باشد، با خود مطلقش شدید تر باشد، کمال در حقیقت سریع تر، سلوک سریع تر، سیر آسان تر محقق می شود. لذا انسانی که محبت دارد طاعتی رو اگر با محبت انجام بدهد برای او آسان تر است و قابل هضم تر است تا کسی که تکلیفاً کاری رو انجام میده. تکلیف سختی داره و لذا به سختی نتیجه هم به سختی مترتب می شود، اما کسی که با شوق انجام می دهد سلام علیکم ورحمت الله، اون طاعتی که با شوق محقق می شود قطعا سرعت در حقیقت چی داره؟ سرعت در حقیقت لحوق دارد، به خصوص اگر که اون من مطلق انسان باشد، سرعت لحوق به من مطلق خیلی سریع تر است. حالا اولا تو نگاه اول ما تو گام مراقبه ایمون چه کنیم که جانب این مراقبه رو بتونیم رعایت بکنیم؟ فرمودن که اقلن باید انسان در 24 ساعت اقلن یک لحظاتی رو، یک اوقاتی را مخصوص این رابطه قرار داده باشد، اقلن یک باره. حالا این یک بار میتواند بعد نمازها باشد که خب خیلی عالی تر است، میتواند بعد نماز صبح باشد که خیلی در حقیقت اولاست که بعد نماز صبح اگر کسی توفیق داشت بعد از اون که تسبیحات از زهرا بعد نماز رو داشت و به توصیه این مسلکی که مسلک مرحوم قاضی و علامه طباطبایی بوده دعای صباح رو بتواند بخواند، پس از این دو دعای عهد رو داشته باشد که این دعای عهد هر روز صبح به عنوان یک عهد ارتباطی با امام زمان سفارش ویژه شده. این به عنوان گام مراقبه ای عملی که عملا چه بکنیم در رابطه با این را. اما حالا بحث معرفتی این و بحث دقیق این رابطه رو حالا ایشالله بیشتر باز میکنیم، اما به عنوان یک گام عملی تعهد و عهد جمعی به انجام اون ساعت مخصوص به عنوان دعای عهد و اگر کسی اون موقع توفیق ندارد در روز وقت دیگری رو حتما برای این قرار بدهد، یا بعضی اون سه قل هو الله بعد نماز رو به عنوان یک عهد ویژه با امام زمان قرار دادن و انجام میدن. اینم خودش خودش رابطه است. به خصوص دعای ندبه در جمعه های صبح رو هم اگر کسی توفیق داشته باشد، این عهد هفتگی به عنوان عرض اعمال در جمعه ها صبح میتواند خیلی مؤثر باشد. این به عنوان گام عملی مسئله. اما تو بحث این است که ما اگر بخوایم این ولایت رو حقیقت رو بشناسیم سلام علیکم ورحمت الله، تا شناخت او برای ما تاثیرگذار بیشتر باشد، البته باید یه قدری دقیق تر به مسئله نگاه بکنیم. ببینید تو بحث رابطه ما با امام، حقیقت این رابطه با نگاهی که در روایات آمده بسیار زیباست. در روایات می‌فرماید که تنه شجره طوبی تنه‌ای دارد، این درخت طوبی تنه‌ای دارد که این تنه در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام است و شاخه‌های آن در خانه‌های مؤمنین. دقت بکنیم، می‌خوایم ببینیم که مراقبمون رو هم معرفتی انجام بدیم هم عملی. تو نظام معرفتی هم اگر قدرت مراقبه ایجاد بشود سرعت حرکت خیلی زیاد میشود. میفرماید در روایات که متعددم هست، یک روایت هم نیست چند روایت هم نیست، زیاد از روایاتش، شجره طوبی حقیقتی است که تنه آن در خانه امیرالمؤمنان است و شاخه های آن. آقا اینجاها هم برای نشستن آجا خلاصه جسارت است، ما خلاصه صحبت خدمت دوستان میکنیم، عذر میخوایم از دوستان ببخشن، ما خلاصه از باب این که ببخشید جا بفرمایید. یا الله، با این نگاه که شجره طوبی در خانه امیرالمؤمنان است تنش و شاخه های آن در خانه های مؤمنین پراکنده شده است، تعبیری که از این روایت و نزدیک به این روایت آمده است مثل خود زیارت جامع کبیره که ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، اگر ذکر خیر بشود اول خیر شمایید، اصل خیر شمایید، فرع خیر شمایید، مأوا و منتها و ملجأ خیر شمایید، معدن خیر شمایید. خیلی تعبیر بلندی است، یعنی هر جایی که خیری مطرح باشد این خیر از شما نشأت گرفته، اصل و فرعش، نه اینکه اصلش پیش شماست فرعش جای دیگری است. اصل و فرعش، اول و آخرش، معدن و منتهاش همش از شماست. اگر این نگاه رو زمینه کنیم به همون بحثی که شجره ولایت تنش در خانه امیرالمؤمنان است و شاخه های این درخت طوبی در خانه های مؤمنین پراکنده شده است و هر کسی به هر شاخه ای از شاخه های خیر، به هر فرعی از فروع خیر چنگ بزند، به شاخه از شجره طوبی چنگ زده است که بعد در روایت دارد که این شاخه او را به اون تنه متصل می کند و به جنت می رساند. ببینید اینا تعبیر روایاته. اگر این نگاه به خیر بشود، یعنی هر عمل صالحی که سر راه انسان قرار می گیرد، هر عمل صالحی اصل و فرعش مربوطه به اوست، معدن و منتهاش مربوطه به اونهاست. لذا وقتی که ما بر سفره خیرات می نشینیم، هر جا عمل خیر و صالحی جلوی راه ما قرار می گیرد، حشر با امام است، ارتباط با امام است، ملاقات امام است، ملاقات امام است، چون این اصل و فرع از اونجاست و مرتبط است، گسسته نیست. ما یه موقع خیرات رو گسسته میبینیم، لذا میبینیم که این نگاه گسسته برای انسان یک نوع مراقبه میارد که میگن اگر فلان کار رو کردید فلان ثواب رو دارد، خیلی هم خوب. اما یه موقع اینجور پیوسته میبینیم که هر عمل صالحی رو کردن و ملاقات است، ارتباط با این شجره ولایت و شجره توبه، ارتباط با اون اصل خیر است، اون اصل خیر و مطلق خیر امام است و اینا شؤون او هستند و هر ارتباطی ارتباط با اوست، سلام علیکم الله. این نگاه برای خیر مراقبی دیگری برای انسان پیش میاره که اگر پشت کند به خیر، اگر وقتی که خیر به سمت او آمد توجه نکند، اون حالت مراقبه رو و ارتباط رو نبیند، این پشت کردن به امام است نه پشت کردن به خیر. اون جایی که پشت کردن به یه عمل صالح بود برای انسان، اون حالت از دست دادن، سلام علیکم، یه از دست دادن کمی بود، اما این جایی که بیابد که ارتباط با امام است و هر عمل صالحی ملاقات با اوست که اگر انسان در سر راهش قرار میگیره جذبه اوست که انسان رو میخواد جذب کند، رابطه با اوست که میخواد ایجاد بشود، اگر نسبت به خیر نگاه اینگونه شد ترک خیر خیلی سخت میشه، ملاقات خیر خیلی شوق‌آور میشه. اگر هر خیری از یک جفت کردن کفش مؤمنین در سر راه، یه سلام کردن و روی خوش به مؤمنین در هر ملاقاتی، همه اینها ارتباط و لقاء با او میشود. عرض کردم که خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، اینو تو بحث اخوت و ولایت به نحوی مطرح کردیم، منتها از این منظر دیگری که در جلسات هشتم نهم وقتا گذشته بود تو همین جلسات. اونجا از آیت الله بهجت رحمت الله علیه می فرمودند که کسی مراقباتی داشت تا به محضر امام برسد، چله ها می گرفت، در یکی از این چله ها روز چهلم که شده بود مشغول مراقبه بود در کنار کعبه خانه خدا و روز چهلوم هم بود مراقباتش رو شدید تر کرد تا به نتیجه برسد، یک کسی آمد و با او در حقیقت سوالی داشت. وقتی سوالش رو کرد، اینم بند خدا از باب این که بیادبی نکرده باشه به او، اما در این حال روز چهلوم مراقبش هم به هم نخورده باشد، با کم در حقیقت حوصلگی جواب او رو داد و رفت. دوستش رسید، اینا رای بهجان، دوستش رسید با او گفت چی شد بالاخره به نتیجه رسیدی روز چهلوم؟ گفت نه. گفت هنوز؟ گفت الان حضرت پیش شما بود، الان اینا آقای بچ، الان حضرت، همین کسی که به صورت چی بود. ببینید این خیر اگر با این نگاه، به خصوص خیری که در قالب ارتباط با مؤمنین، که همونجا عرض کردیم که وقتی که اسحاق ابن عمار خدمت حضرت رسید، امام صادق علیه السلام رسید و حضرت رو برگرداند از اسحاق ابن عمار راوی بزرگ و این شاگرده در حقیقت امام صادق علیه السلام، وقتی که اونجا علت رو جویا شد که چرا من لایق نگاه مهربانان سابق شما نیستم، حضرت فرمود تغییر که علی المؤمنین. او سوال کرد من الذی غیر حالی اندک، چی باعث شد که من لایق نگاه سابق شما نیستم؟ حضرت فرمودند تغییر که علی المؤمنین، تو رابطت با مؤمنین تغییر کرده، رابطه امام با تو دائر مدار رابطه تو با مؤمنین است، یعنی مؤمنین، ارتباط مؤمنین، ولایت مؤمنین، اون روا کردن حاجات مؤمنین، خوب برخورد کردن و معاشرت با مؤمنین رابطه با امام رو تسهیل میکند و بد برخورد کردن رابطه رو خراب میکند. لذا همونجا باز عرض شد که وقتی که ابن مهزیار خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رسید، حضرت فرمود بعد از که 20 سفر رفته بود تا به خدمت حضرت برسه نمی موفق نمی شد، حضرت فرمود ابن مهزیار دیر آمدی. عرض کرد آقا راه بسته بود، من که می خواستم بیام، مشتاق بودم. و ابن مهزیار راه بسته بود یا روابط شما با هم تغییر کرده، عیادت مرزای شما کم شده، روابطتون با هم دیگه ضعیف شده. این نگاه اگر تو وجود انسان شکل بگیرد به عنوان یک کد و کلید که این داره به ما نشون میده دوره غیبت، دوران غیبت دورانی است که میخواد عبور بده انسانها رو از ملاقات ابدان به ملاقات ارواح. دوران غیبت اگر بالاترین دوران است در دوران اسلام به عنوان سر من اسرار الله و غیب من غیوب الله یا من غیب الله، اگر اینجور ذکر شده که مؤمن در دوران غیبت بالاترین مرتبه ایمان است، چون آمنو به سوادن علا بیازن، به یک نوشتهی بر خلاص سفیدی ها، بر کتاب ها سیاهی بر سفیدی ها ایمان آورده به ما، و ایمان این ایمان محکم است و ایمان او افضل است از 1000 شهید بدر و احد در روایات که وارد شده. چون استقامت در این یافت این حقیقت و رسیدن به این حقیقت که در دوران غیبت محقق می شود خیلی عظیم است که امام رو به عنوان خورشید پشت ابر ببیند. در دورانی که امام حاضر است، امام مثل خورشیدی است که پشت ابر نیست، دیده می شود. اما تعبیر این است که در دوران غیبت امام خورشید پشت ابر است، نور او متلألأ است، همه مییابند که از او بهره‌مندند، هرچند بدن خورشید را نمیبینند، شخص خورشید را نمییابند، اما حقیقت خورشید را مییابند، ارتباط با خورشید محفوظ است. این نگاه به خورشید پشت ابر که در دوران غیبت محقق می شود، این مراقبه می آورد برای انسان که امام حاضر است، امام موجود است، امام حاضر است، امام می بیند، امام داره ایصال الی المطلوب می کند. خدا رحمت کند علامه طباطبایی را. ما این بحث ها رو با در حقیقت نگاه مرحوم امام و مرحوم علامه سعی کردیم از ابتدای درس اولش عجین بکنیم که اون بزرگوارا که این مسیر رو برای ما نشون دادند، زمینش رو آماده کردند، همه شرایط و موادش رو آماده کردند، اونها در حقیقت دست ما رو هم بگیرند و بگذارند تو دست امام، این معارف رو به ما یاد دادند، دست ما رو هم بگیرند ببرند تو دست امام بگذارند. ما خودمون قدرت نداریم با قدم خودمون بریم، انشاءالله دست ما رو بگیرند در دست امام بگذارند. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که ایصال الی المطلوب کار امام است، یعنی نه اینکه راه رو نشون بدن. ایصال الی المطلوب یعنی که امام کارش این است که دستو میگیرد و میبرد، همراه میبرد، راه رو تو همراه بودن نشون میده، نه راه رو نشان بدهد به عنوان ارائه طریق. ارائه طریق به تعبیر ایشون کار انبیاست، از حیث نبوتشون، از حیث رسالتشون کار انبیا و رسول است، از حیث نبوت و رسالت. اما کار امام که نبی هم از حیث امام است، کار انبیا ایصال الی المطلوب است، یعنی اون مؤمنینی رو که حرکت میکنن تو هر مرتبه حرکتی امام داره میبره، هر کمالی، هر سلوکی، هر سیری که داره محقق میشود امام داره میبره. اگر انسان بفهمد که هر عملی که از او داره صادر میشود و توفیق اون عمل رو داره پیدا میکنه، این رابطه و حرکت و همراهی با امام است، تو اون حرکت قدر اون حرکت سلام علیکم برای او خیلی واضح تر میشه و شدید تر میشه. اگر من بفهمم که اگر موفق شدم به نماز صبح خواندن، اگر موفق شدم به نماز ظهر خواندن، اگر موفق شدم به یه جلسه در حقیقت اهل بیت علیهم السلام شرکت کردن، اگر موفق به هر عمل صالحی که از جمله این است که سلام کنم برای مؤمنی و مراعات کنم حق مؤمنی را و خوشنود کنم، هر کدام از اینها، تو هر کدام از اینها اگر انسان بیابد که امام داره او رو میبره و همراهی میکنه و به این توفیق محقق میکند و موفق میکند، این انسان دیگه براش غیبت مطرح نمیشود. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت، ایشون میفرمود بعضیا همین امروز براشون غیبت مطرح نیست، نه اینکه در حقیقت اینها میگه اینجور نیست غیبت همگانی باشد، اونی که این نگاه براش محقق میشود در محضر و منظر است، غیبت برای او مطرح نیست. لذا این به مرتبه حضور رسیده، این فرج شخصی براش محقق شده است، هرچند که اون فرج عمومی مختص به همه است و زمان معینی دارد. این فرج شخصی است، این فرج انفسی است که برای هر کسی مانعش فقط خودشه، دیگری مانع نیست، زمان مانع نیست، نبودن در اون دوره مانع نیست، آماده نبودن دیگران مانع نیست، بلکه اگر خودش به این نگاه رسید و به این رابطه و این مراقبه در وجودش شدت پیدا کرد و رسید به موطنی که واقعا تو هر عملی او رو میافت و میدید، این میشه اصل فرج. لذا در تعبیر بعضی از نقل ها آمده کسی که به این مرتبه رسید، عرف هذا الامر، کسی که این مرتبه رو شناخت و به این موطن رسید، تقدم هذا الامر و تأخر هذا الامر بر او مضر نیست، اگر دیر بشود یا زود بشود برای او مخل نیست. سلام علیکم، برای او فرج محقق شده است. هر چند برکات فرج عمومی برکات ویژه است که همه با طالب اون مرتبه هم باشن و اون مرتبه استقرار توحید رو هم بخوان. ببین با این نگاه رابطه با امام یه رابطه دیگری میشه، مراقبه برای با امام یه مراقبه دیگری میشه، مراقبه با یه شخص حی حاضر میشه، نه مراقبه با یه شخص حی غائب. یه شخص غائب نیست، اینجوری نیستش که تو ندامون او رو غائب خطاب کنیم و فکر کنیم دور است. با این نگاه من مطلق انسان است، حقیقت حاضر نزد انسان است، از انسان به انسان نزدیکتر است چون مطلق این مقید است. اگر با این نگاه انسان مراقبش رو نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشد، قطعا این مراقبه برای انسان میبینید که تو هر عمل عمق پیدا میکند، شوق انسان به عمل شدت پیدا میکند. اگر شوق به عمل شدت پیدا کرد وصول سریع تر میشود. هر چقدر عمل با محبت و شوق بیشتری انجام بشه و از انسان صادر بشه، قطعا سرعت وصول انسان به حقیقت سیر الالله بیشتر می شود، طی کردن منازل سریعتر می شود، عبور از رذائل ساده تر می شود، تحلی به فضائل آسان تر می شود، چون رذائل رو دوری از امام می بیند، معصیت رو پشت کردن به امام می بیند، نه فقط مبتلا شدن به یک معصیت. کسی که این نشسته در صبح جمعه دعای ندبه میخواند و او رو صدا میزند که کی طلعت رشیده تو را میبینم، خب نمیتونه در اون حال بی تفاوت به امور مردم باشد، نمیتواند در حال در حقیقت قهر با دیگران باشد، چون این پشت کردن عملیه. میشه انسان صدا بزند ظاهرا پشت کند، عملا این معنا نداره، اون پشت کردن اون حقیقت وجودی انسان است. خب با این نگاه اگر ما احساس کردیم، سلام علیکم آقا، بسم الله فرمان، اگر با این نگاه انسان رابطه‌ش رو برقرار کرد، او وقت می‌یابد هر فیضی که به او میرسد از جانب اوست، اولا او یافته سلام علیکم الله و بعد به این رسیده. عین السبب المتصل بین الارض و السما، اون سببی که متصل کرده است اون سماع ربوبی را به عرض تقادیر الهیه که قابلیت گرفتن رو داشته باشن، اون سبب متصل بین الارض و السما اوست. هر چیزی از کانال وجود او نازل می شود که و این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، این قدر معلومی که برای ما رسیده از کانال وجود امام نازل می شود. اگر این باور تو قوس نزول شد که از اونجا تقادیر ما به دست ما می رسد که انا انزلناه، در حقیقت در شب قدر ما نازل می کنیم بر بنیه وجود امام این حقیقت را و از اونجا بر مردم و بر دیگران و بر همه موجودات این سرایت می کند و جاری می شود، اون عرض وجودی که اون حقیقت وجودی که این رو می گیرد و پخش می کند، او در حقیقت سبب متصل بین عرض و سماست در قوس چی؟ در قوس نزول. همچنین اگر در قوس صعود بخوایم نگاه بکنیم، باز فراز دیگری است. عین باب الله الذی منه یؤتا، اون باب الهی که از اونجا میشه وصول به درگاه الهی پیدا کرد، تنها راه رسیدن به خدا راهی است که از اون باب است، راه دیگری در کار نیست. این گونه نیستش که راه ها دیوار جلوش باشد، اصلا راه اون باب یک باب وسیعی است که هر کسی بخواد به سمت خدا بره ناچار است که از طریق اونم باب که میگن، نه به معنای این است که در که از او عبور میکنه، در تو نظام ما اونیست که ما از او عبور میکنیم، دری که در اینجاست عبور میکنیم وارد، این در همراه هست، این در دائما باب است. این گونه نیست که این عبور کردن باشد. لذا در هر عمل صالحی، هر سیر و سلوکی از آغاز حرکتش در دامنه وجود و همراه امام است تا انتهای مسیری که حرکت میکنیم در دامنه وجود امام است. این میشه ایصال الالمطلوب. اگر باور کردیم که امام در حقیقت اصل وجود ما، کمالات وجود ما را، حرکت به سوی خدای ما را در تمام مراحل به عهده دارد و همراه او هستیم، این حشر با امام برای انسان یک ارتباط دیگری میاره، مراقبه دیگری میاره، نسبت به معاصی دور شدن از امام است، قطعا انزجار بیشتری میاره تا وقتی که معصیت رو فقط معصیت ببینیم، همچنان اعمال صالح رو. این یه بحثی است که اگر با این نگاه دیدیم، اون وقت عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، وجه الله هست که عینما تولو فثم وجه، هر طرف رو کنیم روی الهی است. بعد میگه وجه الله کیه؟ نحن وجه الله. یا عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، وجه الله هست، یعنی اون روی ظاهر و بارز الهی در عالم وجود میشه امام، میشه انسان کامل، میشه وجود مطلق، میشه مشیت الله، که در روایات دارد نحن مشیت الله، ما مشیت الهی هستیم. اگر ما شدیم مشیت الهی، یعنی هر در حقیقت تحققی به واسطه وجود ما متحقق میشود. مشیت الله یعنی فعل الهی، مقام مشیت الله یعنی مقام چی؟ فعل الهی، که مقام فعل الهی ما هستیم. یعنی اگر فعل الهی که و ما امرنا الا واحد است، یه حقیقت واحده هست، او میشه مشیت الهی، او میشه در حقیقت امام. اینا بحث معرفتی دقیق داره. اگر با این نگاه انسان دید، اون موقع میبینید که انسان تو تمام حالات وجودیش حشر و نشرش با امام است و به غیر از این نیست. این مراقبه دوران غیبت است که دوران غیبت میخواد ما رو به این مرتبه برساند. لذا اگر در روایت وارد شده که حضرت سنن انبیا رو دارد، از جمله سنن انبیا سنت یوسفی است و سنت یوسفی این است که وقتی در روز ظهور حضرت رو میبینند، همه مییابند که از قبل با حضرت مرتبط بودند. اینجا حضرت رو به خود حضرت میشناسن، همچنان که برادران یوسف، یوسف رو به خود یوسف، که انت یوسف، تو همون یوسفی که ما با تو ارتباط داشتیم ولی نمیشناختیمت، در روز ظهور دارد. وقتی حضرت ظهور میکند، مردم اینه ای با ایشون که همه مرتبط بودن، همه ارتباط، کجا مرتبط بودن؟ تو اعمال صالح، تو ارتباط با تمام خیرات و برکات و مبر، میبینن که اونا شؤون او بوده، ظهورات او بوده. اگر برادران یوسف به عنوان عزیز مصر با یوسف برخورد کردن، عزیز مصر بودن یه شأن یوسف بوده، خزانه دار ملک بودن یه شأن یوسف بوده، اون روابط یوسف شأنی از شؤون یوسف، ظهوری از ظهورات یوسف بوده. اونجا که خودش معرفی کرد، تمام حقیقت یوسف آشکار شد. لذا اونجا به خضوع افتادن به پای او بعد از این که انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. این نگاه در حقیقت به این که حقیقت امام زمان وقتی که ظهور میکند، مییابند همه انسانها که همون سنت یوسفی است که همه از قبل ارتباط داشتن. کجا ارتباط داشتن؟ تو این رابطه های خیرات و مبرات و همه اعمال صالح. اگر این نگاه تو وجود انسان شکل بگیره، مراقبه ای که از این مرتبه میاد، اون موقع منحصر به یک لحظه نیست، منحصر به یک دعای عهد نیست، بلکه دعای عهد تمرین این است، یاداوری و تذکر این است که او تو همه لحظات حضور دارد. تمرین این است که در تمام لحظات هش داریم، انس با این است. خب اینم یه نگاه. در بعضی از ادعیه دیگه آمده است که اللهم انت کشاف الکرب والبلوا و الیک استعدی فعندک الادوا. داریم با خدا راز و نیاز میکنیم که تو کشاف کرب و بلوا هستی، الیک استعدی فعندک الادوا. ما از این در حقیقت دوری شکایتمون رو پیش شما میاریم و از شما کمک میخواییم. دادرس ما، استغاثه ما به سمت شماست. و الیک استعدی فعندک الادوا و انت رب الاخرت و الدنیا فاقس یا غیاث المستغیثین عبیدک المبتلا و ارهی سیده یا شدید القوا. ای حال تقاضای رؤیت دائمی، ارهی سیده یا شدید القوا، او رو به ما بنمایان. این منتظر بودن، مشتاق بودن، محب بودن در همه حالات سرعت وصول ایجاد میکند. هر چقدر انسان شوقش بیشتر باشه، احساس فراق شدیدتر باشد، سرعت رسیدن شدیدتر است. هر قد بی تفاوت تر باشد، کم محبت تر باشد، به فرمایش از آیت الله بهجت، حال ما با کسی که منتظر نیست چه فرقی میکند؟ اونم که همین جور زندگی میکند، ما هم که همون جور زندگی میکنیم. اگر ما ادعای انتظار داریم و انتظار رو با این نگاه، با این رؤیت، با این رابطه، با این نیاز که او خود مطلق ماست که محتاج 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 به اون هستیم که همه کمال اونجا حاضر است و راه کمال منحصر در اون است و ما هم شدت احتیاج به اون کمال رو داریم. اگر این احساس شدت نیاز به اون حقیقت بشود، دیگه اینجور حال انسان آرامش ندارد. ارهی سیده یا شدید القوا و ازل انه به الاسا والجوا، از دل ما با رؤیت او این شدت سوز و شدت گداز رو شما زائل کن. اگر این شدت سوز تو دل انسان شعله بکشد، سوز داشته باشه انسان، همونجور که عرض کردیم سوز نداری اون چه که هست و ما نداریم، اون چه که ممکن است و ما فاقدیم، هر چقدر معرفت بیشتر پیدا کنیم سوز شدیدتر میشه. اگر ما سوز نداشته باشیم، نشون میده نمیدونیم امام کیست، نمیدونیم ما چقدر محتاجیم و به چی محتاجیم، چی میخوایم، اینا رو نمیدونیم، رابطه نیست، لذا سوزی هم نیست، شدتی هم در کار نیست، گدازی هم در کار نیست. اگر انسان این رو، لذا خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهادینی را و رحمت کند جعفر آقای مجتهدی را. جعفر آقای مجتهدی یه باری که دوستانی که خدمت ایشون اونجا حاضر شده بودند، گفته بود به داش جعفر، به داش رضا، با آقای بهادینی گفت داش رضا، داش رضا سلام برسانید، بگید این دعای اللهم کل ولیک رو در قنوتشون بیشتر بخونن. حالا گفتیم مثلا اگر این رو به آقای بهادینی بگیم، آیت الله بهادینی خب یه چیزی هم لابد میگه، گفتن امام زمان به شما سلام رسوندن، داش جعفر، آقای جعفر آقا مجتهدی گفتن امام زمان به شما سلام رسوندن، گفتن این دعا رو در قنوتتون بیشتر بخونید. خب حالا اینو با آقای بهادینی آدم بگه، آقای بهادینی بخیر رو کم از آقای بهادینی یه چیزی باده بگه، بالاخره باید ترس و لرزی که همراه اون دوستم بودیم، اون بنده خدا گفت، ما اونجا بود، این بنده خدا وقتی که گفت، آقای بهادینی گفت چشم چشم چشم، خیلی هم داشی حرف میزد، چشم چشم چشم. بعدم از اون به بعد یکی در میون در نمازهاش این دعای اللهم کل ولیک رو میخوان. بعد مدتی هم رو کرد گفت آقا خوب شد، آقا خوب شد آقا. خلاصه دوستانی که دیده باشنش میان، لحن ایشون یه لحن خاصی بود. یعنی این رابطه رو تکرار کردن، این رابطه رو دائما سوز رو احساس کردن، این تو وجود انسان هر چقدر سوزناکتر بشه وصول نزدیکتر میشه و راحتتر میشه. بعد انشالله خدای تعالی روزی هممون بکنه. بعد اونجا میفرماید که گل عزیز است، اینم از مثنوی، گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. جذبه های ارتباطی جلو روی انسان قرار میگیره، میاد و میره. اگر انسان اونها رو تو وجودش تثبیت کرد میماند، اما اگر انسان توجه نداشت میاد و میره. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سرا پرده گل نعر زنان خواهد رفت خواهد شد. این تطاول، این سرکشیدن که از که کشید از غم هجران بلبل، این سوز، اگر این سوز بود تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. یعنی این میکشه این سوز تا اونجا، تا سراپرده گل. این سوز باید باشه، منتها این سوز و این تطاول از هجران و این سوز هجران انسان رو تا سراپرده گل، سراپرده گل میکشاند، تا سراپرده گل، تا آستانه، تا آستانه و درگاه اونها میکشاند. این تو دنباله اون دعا میفرماید که ازل به انه به الاسا والجوا و برد غلیله یا من علی العرش استوا. این حال کیو میگه که برد غلیله، دلش در قل است و جوش است، در سوز است و جوشش است. خدایا برد قلیله، دل اینو خنک کن. برد قلیله یا من علی العرش استوا، با رؤیت امامش دل او رو خنک و آرام کن. یا من علی العرش استوا و من الیه رجعا و المنتها، اللهم و نحن عبیدک تا، یا اللهم و نحن عبیدک تائقون، ما بندگان مشتاق تو هستیم. ببین چقدر تعبیرات، تائق شدت شوق است، طبقان شدت شوق است، عبید و کتائقون، اتائقون الى ولیک، المذکره بکه و به نبیک. اون ولی تو که ما رو به تو و به نبی تو مذکره است، ما مشتاق به او هستیم. این نگاه اگر تا تو وجود ما شدت سوز به امام ایجاد بشود، شدت سوز رساننده است. ما با قدم خودمون جایی نمیتونیم بریم، کاری نمیتونیم بکنیم، منتها شدت سوزی که به اطاعت میکشاند، نه شدت سوز خالی که فقط سوز باشد، نشسته باشیم قدم بر نداریم. عده ای از این ور به افراط میفتن که میخوان با قدم اطاعت خودشون فقط به نتیجه برسن، بدون ولایت راه نداره، بسته است. عده ای میخوان با فقط حرف سوز و گداز به نتیجه برسن بدون اطاعت، اونم راه نداره. راه سوز و گداز همراه با اطاعت است. لذا هر کدام از اینا خامی و نپختگی است. بله ممکنه در حقیقت اگر کسی محبت داشت، در نهایت این محبت منجر به اطاعت بشود، منتها منجر به اطاعت بشود، بکشاند به اطاعت. اما اگر نکشان به اطاعت، معلوم شد محبت وهمی است. وگرنه مگه میشه کسی رو دوست داشته باشد و قدمی در راه او بر ندارد؟ این که دوستی نیست، این حقیقت دوستی نیست. این همون است که انسان تو دعای ندبه بشیند زار بزند، اما اگر مؤمنین آمدن کاری داشتن، او بی اعتنایی بکند، پشت کرده باشد. خب اینم یه نکته که پس باید حتما حالت تذکر و رابطه با امام برای انسان نهادینه بشود، ایصال الی مطلوب امام رو ببیند. تو ادامه بعض بحثی که ایشون دارد اینجا، تعبیراتی رو که میکند تعبیرات زیبایی است. من اراد الله، تو همین ادامه بحث بعضی از زیارات فقرات زیارت جامعه، من اراد الله بدع بکن، راه ندارد به غیر از این. من قصدهو توجه بکن، کسی که قصد او میکند توجه بکن. بکن فتح الله و بکن یختم الله، آغاز رو خدا با شما کرد، پایان هم با شماست. یعنی در قوس نزول از شما آغاز می شود، در قوس صعود به شما پایان می یابد. چقدر زیباست. یعنی مسیری که قوس نزول طی می کند و قوس صعود طی می کند، در قد انا لله و انا الیه راجعون، این مسیر شما اید. لذا همه را در قوس نزول به ظهور می رسانند و در قوس صعود رجوع می دن به حضرت حق. اگر با این نگاه که ما هر کاری میکنیم همراه اونها هستیم، در دامنه وجود اونها هستیم و به همراه اونها داریم سیر میکنیم، این برای انسان این مراقبه، این مرحله، این رو میاره. البته خود این مراحلی دارد. خب اینم یه نکته که بکم فتح الله و بکم یختم الله فاز الفائزونه به ولایت کم، اگر کسی به فوزی رسید به ولایت شما رسیده است. یکی از نکات دیگری که اگر ما بخوایم دقت بکنیم این است که اون حقیقتی که خدای تبارک و تعالی به عنوان خیر مطلق مطرح کرده، محبت به خیر مطلق، انسان رو از خیرهای محدود به خیر مطلق میکشاند. و چون خیر مطلق اینها هستند، محبت به اینها انسان رو به حقیقت مطلق خیر میکشاند. لذا ما اگر به دنبال خیر هستیم، محدود نکنیم خودمون رو تو خیرهای نازل کوچک، محدود نکنیم به خیرهای گسسته، بلکه اگر خیر رو کسی این گونه مطلق و مرتبط با اون دید، پیوسته دید، هر خیر کوچکی قدرت دارد انسان رو بکشد به اون حقیقت مطلق. لذا با این نگاه هر خیر کوچکی، مراقبه اون خیر، انسان رو میکشاند به خیر مطلق. لذا او میشه قلب عالم، او میشه وجه الهی. با این نگاه هر چیزی مرتبط با اون وجه هست و این در حقیقت مراقبه انسان رو میاره. تعبیری که در اینجا کرده تعبیر زیبایی است که اون قلب او قلب مورد نظر حضرت حق است و هر قدر به اون عشق پیدا بشه، اون آینه جمال و جلال حق است. خدا رحمت کند مرحوم آسد محمد حسن الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی رو، ایشون فرموده بود که مؤمنین همه آینه داران طلعت او هستن، هر کدام به مرتبه خودشون دارن او رو نشون میدن، به مرتبه خودشون دارن او رو نشون میدن. با این نگاه انسان مؤمنی رو که میبینه از حیث ایمانشون، حالا مؤمن که میگیم از اولین مرتبه ایمان تا آخرین مرتبه ایمان، هر کسی به قدر مرتبهش یه آینه ای کنه و در دستش گرفته، داره او رو می نمایاند. آینه در دسته که داره اونه با همین مرتبه ایمانش. خب اگر اینجوری باشه که هر کی به قدر خودش داره او رو می نمایاند، رابطه بین مؤمنین با این نگاه چگونه میشه؟ جامعه مؤمنین با این نگاه ارتباطشون چگونه میشه؟ هر احترامی، ناراحت شدن از مؤمنین تو این جامعه چگونه میشه؟ گذشت و عفو و ایثار تو این جامعه چگونه میشه؟ ببین با این نگاه چقدر متفاوت میشه. لذا دارد یک کسی بدهکار بود، بعد دارد که این رفت بدهکاریشو که بده به اون برادر مؤمنش، گفت با این که باید بدهکاریش هم میدادا، اما افق نگاه رو ببینید، میگه من بدهکار به تو بودم، اما چون تو در حقیقت موالی امیرالمومنین علیه السلام هستی، با شوق این بدهکاری رو آوردم به تو بدم. با این که بدهکاریش باید میداده، اما میگه چون موالی هستی با شوق آوردم به تو بدم. اونجا دارد که اونم میگه چون تو هم در حقیقت از موالیان هستی، من با شوق گذشتم نمیخوام. بعد دارد که در صحنه میزان وقتی اعمال اینها رو میسنجند، اعمال اینها رو میسنجند و سنجیده میشه، نه خب اعمالشون، سیئاتشون، بدیهاشون، گاهی کوتاهیهاشون، قفلتهاشون، گاهی اینا هست، اینها رو میشمرن. بعد اونجا خدای تعالی دارد که اما چیزی در کفه ترازوی اینهاست که ترجیح میدهد همه اینها رو، و اون حالت ولایت است که اینها دنبال خیری که انجام میدادن این بود که این خیر رو مرتبط میدیدن با ولایت. اگر کاری رو انجام میدادن این مرتبه اعتقادی رو توش اشباع میکردن، این مرتبه ترجیح میداد. ببینید این نگاه به این مرتبه، یعنی خود این نگاه رو داشتن که انسان اگر اعمال صالح رو داره انجام میده، یه موقع بی توجه به این داره انجام میده، یه مرتبه نتیجه رو داره، یه موقع با توجه به این داره نتیجه میده، این مرتبه با توجه به این داره انجام میده، نتیجه‌ای که از این محقق میشود غیر از اون مرتبه است. چرا؟ چون داره تو این مرتبه اعتقاد ازش ایجاد میشه، اینجا داره رابطه محکم میشود، فقط یه عمل صالح نیست، ما همون داریم کار رو انجام میدیم، یه عمل است تو هر دو مرتبه، یه موقع است داریم یه کار صالحی رو، خیری رو انجام میدیم، یه موقع است داریم این کار خیر رو با این نگاه انجام میدیم. میگه این دوتا نگاه کاملا در حقیقت در نتیجه مختلفن، با اینکه یه عمل بوده، نتیجه این دوتا عمل کاملا با همدیگه متفاوت. لذا دارد که به مؤمن نشون میدن موطنش رو وقتی میخواد وارد جنت بشود، قبل از ورود به جنت میگن تو با همین اعمال میتونستی به مرتبه صدیقین برسی، اون مرتبه نشونش میدن، اما کوتاهی کردی در همین اعمال. کوتاهی در چی کردی؟ کوتاهی در عمق نگاه معرفتیش، کوتاهی از توجه که این عمل چه نتایجی میتونست داشته باشه، کوتاهی در قانع بودن به این که این حد از نتیجه رو فقط تو قانع شدی، به همین حد قانع شدی که این نتیجه این باشد که مثلا من رو از جهنم نجات بدهد، به همین مقدار قانع شدی از این عمل، این عمل رو ارتباط با امام ندیدی، این عمل رو ارتباط با اون قلب مطلق ندیدی. اگر این نگاه ایجاد نشده باشد، همین در حقیقت نتیجه هم در همین حد محقق بشه، چون بیش از این باور ندارد، بیش از این توقع ندارد، بیش از این نمیخواد. در روایت دارد اگر بهشون بدن انکار میکنن، اگر بیش از این بهشون بدن، چون باور نداشته، چون اونجا جای عمل جدید نیست، انکار میکنن که نیست، نمیشه. اما اگر این باور ایجاد شد، اونجا باب در حقیقت اعطای الهی باز میماند. همونجوری که عرض کردم وقتی که اون چشم جوشید، وقتی چشم جوشید در زیر پای اسماعیل، هاجر سنگ چین دورش. اونجا روایت دارد که اگر هاجر سنگ نمیچید، این چشم جاری میشد الی یوم القیامه. محدود نکنیم اجابت ها را به حد خودمون، اقلا باور داشته باشیم که اجابت ها در حد الهی است، به کرامت و کریم بودن خدای تبارک و تعالی است، کانال او مطلق است در اجابت، ما حد نزنیم در گرفتن، هر چقدر که میگیریم اینقدرش رو، این رو در حقیقت بهره مرتبه خودمون بدونیم، اما حد نزنیم که این است و غیر از این نیست. این نگاه اگر در وجود انسان تو ارتباط با اعمال صالح ایجاد شه، نتایج بر اعمال صالح متفاوت می شود، اعطای در رسیدن هم متفاوت می شود. خب حالا اینجا من این شعر آخر رو بخونم، الان توسل داریم همین الان، خب دیگه الان اینو من می خونم تمام می کنم که ما نگاهمون رو انشالله با همین مسئله. مولوی در اینجا این شعر رو خیلی زیبا، صد جوال زر بیاری ای غنی، اگر اینقدر پول خرج کرده باشی، اعطا کرده باشی، حق بگوید دل بیاری منحنی. منحنی یعنی کسی که در رکوع سجودی، پول دادی، در حقیقت نماز و روزه هم انجام دادی، اما چی بوده؟ دل نداشتی. صد جوال زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیاری منحنی. گر ز تو راضی است دل، من راضیم. دل، حقیقت دل، حقیقت قلب عالم میشه چی؟ اگر ما میگیم قلب عالم امکان، قلب عالم امکان، مگه خطاب به امام زمان نمیگیم؟ ببین تعبیر، گر ز تو راضی است دل، من راضیم، ور ز تو معرض بود اعراضیم. اگر دل از تو معرض است، منم اعراض دارم. ننگرم در تو، در آن دل بنگرم، تحفه آن را آر ای جان در برم. با تو چون است؟ او با تو حالش چگونه است؟ هستم من چنان، همون من الذی غیر حالی اندک قال تغیر که علی المؤمنین. ببین او حالش با تو چگونه است، منم همون گونه هستم. با تو چون است؟ هستم من چنان، زیر پای مادران باشد جنان. مادر و بابا و اصل خلق اوست، انا و علیون ابوا هذه الامه. مادر و بابا و اصل خلق اوست، ای خنک آن کس که دل داند ز پوست. خوشا به حال اون کسی که فهمید دل با اون پوست ظاهری و اون اعمال ظاهری چقدر در حقیقت هر کدام جایگاهشون کجاست. تو بگویی نک دل آوردم به تو، گویدت این دل نیرزد یک تسو. تو میگی من دل خودم رو آوردم، میگه این دل نیرزد. این دل هرچی که باشه حد دارد و محدود است و کوچک است و صغیر است. آن دلی آور که قطب عالم است، چقدر زیباست. آن دلی آور که قطب عالم است، جان 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 آدم است. چهار مرتبه این جان، یعنی هی لب لب لب. آن دلی آور که قطب عالم است، جان 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 آدم است. از برای آن دل پر نور و بر، هست آن سلطان دلها منتظر. انشاءالله خدای تبارک و تعالی رابطه ما رو با قلب عالم آنچنان در حقیقت مشتاق اون قلب عالم بکند که او، آبروی او و وجود او و رابطه با او ما رو به سوی خدا سوق بدهد. دیگه میخواستیم یه توسط هم بشه، وقت گذشته. و السلام علیکم، در خدمت آقای سموئی عزیز هستیم، تشریف بیارن. یه صلوات بفرستیم تا خدمت ایشون برسیم. سلامت باشین. دیگه حالا اصل مسئله به مناسبت و شهادت امام صادق علیه السلام هم بود، دیگه ذکر نشده باشه. سلامت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على جعفر محمد الصادق. صلى الله عليك يا جعفر محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا صالح المهدي يا بجية الله آجان میکنم عرض ادب با دو کلام گفتن تسلیت و عرض سلام آقا جان یا بنیت الله نزدیک از آل زهره شب شهادت امام صادق آجان اجازه بدید قبل از روزه و عشق بر روزه و مصیبت آقامون امام صادق عشق بریزم بر شرمندگی خودم مجلس اهل علم شاگردان و طلاب اساتید ببخشید منو اما اجازه بدید عرض کنم یا صاحب الزمان آقا من هم به نوبه خودم شرمنده میشم وقتی میخونم روایتی که از امام صادق رسیده عرض کرد آجان چرا قیام نمی کنید هزاران نفر ده هزار نفر صد هزار نفر بلکه نیمی از اهل عالم محب و مدافع و پا در رکاب شما آقا فرمودن بیا بریم ینبو مزرعی نزدیک فرمودن آقا نگاه کن ببین احجام این چوبان چند تا هستند اگر به این اندازه یار و یاور داشتیم قیام می‌کردیم آقا جان منم خودم رو شاگرد مکتب امام صادق می دانم من هم خودم رو محب شما می دانم اما شرمنده می شم آقا جان کمکم کنید جز اکثریت محب نباشم و جز اقلیت شیعه خاص شما باشم آقا جانم از جانب خودم عرض می کنم ما این آن خسی که به میقات آمدیم آقا جان شرمنده با بضاعت مزجات آمدیم آجان رخصت و اجازه بدید بر مصیبت جدتونم عشق بریزیم آخ بمیرم سلام من به مدینه به قربت صادق سلام من به بقی به قربت صادق سلام من به مدینه، به آستان مدینه، سلام من به بقی و کبوتران بقی. دلا باید بره مدینه، آخ بمیرم ز غربتش، چه بگویم که دیده ها خونه است. شاید روزه امام صادق رو طلاب بیشتر از هر کسی از گلش بریزن. آقا من و شما تحمل نداریم کسی به استادمون احالت کن، احترام نگه نداریم. اگه استادمون محاصل سپید باشه، خون به رجهامون میجوشه. اگه کسی در لفافه به مرجع تقلیدمون حالت کنه، وای من بمیرم. میخوام برا مصیبت اون آقایش بریزیم که امام ما شیعه بود. ز غربتش چه بگویم که سینه ها خونه. برای صادق آل عبا مدینه محزون بود. سالهای عمر امام صادق هر کدام از خلفای جوری حالت می کردن و بی احترام. بعد از خطبه قرا امام صادق در کنار خانه کعبه، خانه خدا، آقا رو احضار کرد با بی احترامی و تبعید. هشام ابن عبدالملک صفاح چند مرتبه آقا رو احضار کرد، اما من بمیرم بیشترین احالت ها توسط منصور، جسارت ها از جانب او بود. پیک هایی رو میفرستاد، امام صادق رو با بدترین وضع احضار میکرد. گاهی حرمت نگه می داشت در این پیجا. ابراهیم جبلس میگه به من گفت منصور برو جعفر ابن محمد رو جامه به گردن نزد من بیار. آخ بمیرم، تصور شما تش به دل آدم میزنه. گفتم ما احترام آقا رو نگه داشتم، اومدم دیدم آقا مشغول نماز و دعا هستن. عرض کردم شما رو احضار کرده منصور، فرمودن اجازه بده نمازی به خالم و دعایی. بسیار آقا گریه کردن. خدا آقا فرمودن هر جوری گفته منو ببر. گفتم آقا جان اگر مرجمم برسه این کارو نمی کنم، شما رو با احترام میبرم حتی اگه من رو بکشم. هر باری منظور بی احترامی میکرد، اما یه بارش خیلی دل عالم و آدم و سوزانده. فرصت کوتاه نزدیک اذان ظهره، همین یه مرتبه احضار رو برای شما بگم و هممون اشک بریزیم. ملعون منصور دوانیگی محمد ابن ربیع رو مأمور کرد، جعفر ابن محمد رو بیار در هر حالی که میگن این آی شب نردبانی گذاشتم از دیوار خانه بالا رفتم، دیدم صادق امام صادق در سجاده دعا مشغول دعا و ملاجات، یه مرتبه وسط اتاق مرو دید امام با بی احترامی، منصور شما رو احضار کرده، اجازه بده نمازم دعا مناجاتم اجازه نداد، نگم چجور امام رو راهی کرد، آخ بمیرم دل عالم و آدم و آتش میزنه این برنامه مبارد، برهم نزد نماز مرا بی هوا نزد، حالا که میزنی جلوی آشنا سجاده با عبای مرا میکشی به چش، آخ بمیرم اما لگد به تربت کرب و بلا نزم، آخ بمیرم بمیرم بمیرم، آتش زدی به زندگیم بس کن و برو، دیگر نمک به زخم دل من بیا نزن، وا بگلا وا بگلا وا بگلا، شما بهتر از هر کس دیگه این مطلب رو درج میکنید، در خانه بس نبود غرورم شکست شد، حداقل مقابل همسایه ها نزن، با تازیانت به سر و صورتم مزن، حرفی فقط به حضرت خیر و نسا، آیا 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 بالای مرکبی و خجالت نمی کشی، پیچیده پای من چه کنم بی هوا مذهب، موی سپید دارم و شیخ الائمه ام، موی سپید دارم و شیخ الائمه ام، هر طور میزنی بزنم با عصا مزن، هر جوری بود امام رو آورد، منصور قصد جان امام رو کرده بود، اما بعد از بقای و معجزات و کرامات که اتفاق افتاد منصرف شد، اما من بمیرم برای اون آقایی که هیچ چیزی حتی ناله مادرش دشمنش رو منصرف نجام، آخ دل عرب کربلا وقت گریز من شده، نوح علی الحسین، زینب دوید و گفت غریب مرا نزد، دلای مدینه این کربلایی شد، جمله ختم من از همه تون التماس دعا، جوار کریمه اهل بین خانم فاطمه معصومه، آخ بمیرم ای شمر بس کن به روی سینه اش نرو، یا الله یا الله یا الله، ای شمر بس کن و به روی سینه اش نرو، با چکمت قدم روی عرش خدا نرو. کردم. هر کجا نشستید خواهر و برادر، همون ناله امام صادق رو، همون ناله اولاد ابی عبدالله رو زمزمه کنیم. حسین جان، حسین، حسین جان، حسین جان. لعنت الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب